بیرون نظامی غرب استان تهران، البته به صورت تلفنی هستیم و من هم مرتضی خوشگام در خدمت شما هستم. در دقایق پایانی شما این فرصت رو دارید که از طریق 30135 شماره پیامک رادیو گفتگو یا شماره 2786-1035 پیامگیر این شبکه رادیویی نظراتتون رو ارسال بفرمایید. من این توضیح رو میتونم بدم به شنوندگان که شما دارید یک فرایند رو توضیح میدید. این نشان دهنده آن نیست که من خب الان دارم میشنوم حرفای شما رو، خب من که این خانم رو دیدم مثلا هیچ، بعضی اینطوری میگن هیچ اثری برای من نداشت. یعنی اینا میتونه زومراتب باشه، به افراد مختلف قوت و ضعفش فرق
میکنه. عنایت بفرمایید، دو تا مسئله است. یک، اگر من ببینم حتما اثر داره، عنایت میکنید. دوم، اثرش ممکن است که فعلا به صورت لایه پنهان توی مغز من باشه، به تدریج آشکار بشه، یا نه از همون اول به شدت آشکار بشه، بسته به در واقع مسائل فردی افراد. بله، اینی که می‌فرمایید درسته، تفاوت‌های فردی داریم، اما تفاوت‌های فردی معناش این نیست که تاثیرپذیری وجود یا تاثیرگذاری وجود ندارد.
درسته. و البته دنبال این رفع نیازی که حالا به وجود اومده میاد فرد، ممکنه یا پرخاشگری، یعنی خیلی متعدد میتونه باشه
دیگه. تمام
تو خود بودن، پرخاشگری یا مثلا رفتار پرخطر یا نگاه
چی،
یا
چی 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 تمام اینها،
یا به تنهایی یا ممکنه به صورت تنش‌های درونی باشه، اون بسته به شرایطی که داره. درست متوجه شدم؟ بسیار خوب. اما قبل از اینکه با مهمان ارجمندمون جناب آقای مهدی سرپناه، جناب سرهنگ که معاونت محترم اجتماعی نیروی نظامی غرب استان تهران هستن، خداحافظی کنیم، اون سوال مفصلی که پرسیدم رو میخوام از ایشون در اولوش مثلا 3-4 دقیقه برای ما پاسخ بگن که قسمت‌های مختلفی میتونن در حقیقت مؤثر باشن. اصلا خود اون فرد بدپوشش، من اینطوری بگم جناب سرهنگ، بیایم تو لایه عملیات، اون فرد بدپوشش دستبندی خاصی داره دیگه، یا معترض است یا معاند است یا بی تفاوت است یا بی اعتقاد است یا به نظر شما هر بخش جامعه ما، منظورم بخش حکومتیه، وظیفه خودشو داره متناسب با اون قسمت در حقیقت متناظر انجام میده؟ یعنی بخش فرهنگی ما داره درست کار میکنه، بخش امنیتی ما داره درست کار میکنه؟ یه خورده راجع به این تحلیل بفرمایید در 3-4 دقیقه.
خواهش میکنم. ببینید 26 دستگاه متولی اجرای صحیح وضعیت حجاب در جامعه هستن.
بله،
من قضاوت رو بر عهده خود جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز میذارم. واقعا جلسات متعددی برگزار شده در بین این 26 دستگاه، بالای 300 مصوبه تصویب شده با حضور عالی ترین مقامات این 26 دستگاه، از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، حتی وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی. واقعا 26 دستگاه اگر در حول یک مقوله در خصوص یک پدیده اجتماعی که امروز مبنای بحث ما هستش، که همون بحث حجاب هستش، اگر واقعا درست کار کرده باشن،
نه
امروز ما این خواهد بود؟
قطعا نه.
خیلی.
خب شما اون نقاطی که بسیار اهمیت داره رو بیشتر بفرمایید که در حد بذات امروز برنامه ما بگنجه.
دو نکته رو اگر اجازه بفرمایید خدمت شما.
خواهش میکنم.
یک بحث خانواده و دو مقوله تهاجم فرهنگی دشمن هستش. ببینید حضرت امام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در جای فرمایش دارن که سعادت بچه ها از دامن مادر شروع میشوند. مادرها مبدع خیرات هستن. اگر خدای نخواسته مادرانی باشن که بچه ها را بد تربیت کنن، مبدع شر هستن. ببینید نقش خانواده رو من میخوام اینجا
به
عنوان یک نقش حیاتی
و حساسی
گوشزد کنم. همه ما این علم و آگاهی رو داریم که اولین محیط آموزشی و تربیتی خانواده هستش. اگر این خانواده مبنای کار را در حوزه حجاب بر اساس آموزه‌های دینی گذاشت، وضعیت حجاب در جامعه امروز ایران اسلامی این نباید باشه.
یعنی نقش خانواده دیگه.
مسئله مهم دیگه‌ای که مهمان شما در اوائل این بحث همین برنامه بهش اشاره کرد، بحث تهاجم فرهنگی دشمن هستش، که به تعبیر مقام معظم رهبری از این تهاجم فرهنگی به شبیخون فرهنگی، رخنه فرهنگی هم ایشون تعبیر کردن. مسئولین فرهنگی جامعه ما باید به هوش باشن که دشمن آنی و کمتر از آنی در زمینه ترویج ادبیات بدحجابی و تقریبا بی‌حجابی از هیچ تلاشی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنه.
درسته. خب من یه سوال، بله،
هر زمینه‌ای آماده باشیم در این حوزه، نیاز هستش که شبانه روز در این حوزه ارتش کار کنیم که انشالله وضعیت ما بهتر.
به امید خدا. من یه سوالم بپرسم، نیروی انتظامی خب سرکار داره با آمار، میخوام بدونم اینها مدون به بخش‌های مربوطه میرسه؟ ما میگیم وای مثلا بدحجابی زیاد است، این زیاد کیفیه، کمی میشه آمار، یعنی مثلا به من متولی بخش فرهنگی وزارت ارشاد یا هر تا دستگاه اجرایی وزارت خارجه یا جای دیگه که گفتید، به صورت مدون مستند مستدل و معتبر آیا این گزارشات به صورت ادواری و به هنگام داده میشه که مثلا من مسئول دستگاه بدونم که روند داره به سمت مثلا نامطلوب میره به این دلایل؟ حداقل مواظب کارمندای خودم بشم، چون بعضن دیده میشه کارمندای دستگاه‌های دولتی هم بعضن رعایت نمیکنن. البته شاید چالنگاری باشه، ولی میخوام بگم آیا شما به عنوان کسی که سر و کار دارید با آمار نهایی در حقیقت از سمت معاونت اجتماعی این بازخوردا داده میشه به نهادهای مختلف یا خیر؟ در حد یک دقیقه.
بله، با توجه به اینکه بخشی از کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقابله با همین پدیده هستش، آمار و اطلاعات در سطح کلان جامعه محدود هستش، هر جایی که فرماندهان محترم در بالادستی نیاز ببینن یا اینکه احیانا ضرورتی باشه مطالبه انجام بشه، حتما این آمار مستند و مستدل به همراه اقدامات اجرایی که همکارانم در این حوزه در سراسر کشور دارن انجام میشن، حتما بنا به تصویر ارائه خواهد شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. فرصت برنامه اندک هست و باید با کارشناسان دیگر هم صحبت بکنیم. خیلی دوست داشتم راجع به راهکارها و عوامل مؤثر هم بیشتر صحبت بکنیم. تشکر از حضور شما. با شما خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ مهدی سرپناه، معاونت محترم اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران.
بنده هم از دستاندرکاران این برنامه ارزشی که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتن تقدیر و تشکر میکنم.
بسیار خیلی متشکرم. خدا میاد.
خدا.
اما سرکار خانم صدوقی، من این سوال رو پرسیدم در بخش قبل که آیا پوشش فقط مختص بانوان، یکم راجع به این صحبت کنیم که شنوندگان عزیز بدونن که بحث جامعه ای رو داریم.
با اجازه جناب علی و کارشناس محترم برنامه این رو عرض کنم، پوشش با حجاب فرق میکنه، چون حجاب یک معنای مطلقه، ما اگر که میگوییم کم پوششی واقعا کم پوششی، اما حجاب در مفهوم عالی و متعالی کلمه هست، لذا ما چیزی به عنوان بد حجابی نداریم، حجاب کلش خوبه و هیچ چیزی هم نمیتونه ما چیزی بر اون عارض بکنیم. در جواب این برادر بزرگوار و همچنین کارشناس محترم برنامه آقای سرپناه که فرمودن بد حجابی، ما چیزی به عنوان بد حجابی نداریم، اما بنده هنوز روی حرف خودم هستم، کم پوششی ما داریم، چرا که این کم پوششی ممکنه وجود داشته باشه و جلوه ها شما در جامعه میبینیم. حالا یک وقتی شما میبینید که بله، ببینید بحث ما باید به عنوان عفاف و حجاب باشه، یعنی عفاف و حجاب در کنار هم باید باشن. حالا عفاف ممکنه که یک مقداری در رابطه با مردان هم سنخیت داشته باشه، چرا که عفاف یک حالتی درونیه که انسان نگهداری میکنه نفسش رو از هر گونه گناهی و از هر گونه شبهه‌ای که بخواد در ذهن انسان و در وجود انسان ایجاد بشه، لذا عفاف یک چیز درونی، یک نماد درونی و بیرونیه، اما حجاب یک نماد بیرونی هستش. ممکنه کسی حجاب داشته باشه اما عفاف نداشته باشه، ولی کسی که عفاف داره قاعدتا عفاف او در حجابش هم ظاهر میشه. در قرآن ما داریم که میفرماید که به مردان مؤمن بگو چشمهاشون رو از نامحرم بپوشونن، و سخنی هم البته در تایید سخن برادر آقای صحرایی داشته باشم که فرمودن این چیزها ممکنه در ذهن انسان ماندگاری داشته باشه. من به یک بله من به یک نکته اشاره بکنم و اون این است که در حدیثی ما داریم ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، میفرماید که نظر کردن به نامحرم یک تیریست از زهرآلود از تیرهای شیطان، و چه بسا که این نظر کردن ها بر دل انسان حسرت های طبیعی رو به جا بگذاره. لذا اگر ما بخوایم در حفظ امنیت خودمون، در حفظ امنیت جامعه کوشا باشیم، قاعدتا میبایستی که اولا که در محیط های کاری سالم سازی فعالیت رو داشته باشیم، زنان با حجابی درست در جامعه ظاهر بشن، نوع صحبت کردنشون خودش باز میشه نشد گرفته از عفاف و حجاب، نوع برخوردهاشون و تعامل تعاملاتشون با نامحرم باز میشه از انواع حجاب، از نمادهای حجاب. این که ما باید در جامعه ببینیم که چگونه باید عملکردها باشه. لذا در بخش اخلاق حرفه‌ای ما میبایسته که این مسائل رو به زنان و مردانی که مشغول کار هستن، در محیط‌های کاری دارن کار میکنن و با هم تعاملات جدی هم دارن، میبایسته این مسئله رو منعهدی نکنیم. و خب آیون هم باید رفتارشون برگرفته از عفاف باشه و حجاب خاص خودشون رو هم قاعدتا داشته باشن.
لباس‌های آقایون هم صحبت بله. زیاد هست دیگه، همونطور بله. که قرآن تاکید میکنه یا آموزه‌های دینی تاکید میکنه به پوشش مناسب بانوان بله. حالا حجاب و عفاف تعبیر بله. فرمودید، به حفظ نگاه و بصر آقایون بله. هم تاکید میکنه بله. این بله. هم بله. یکی از در حقیقت مجموعه‌های مرتبط با حجاب میتونه بله. باشه که آقایون هم باید در حقیقت در کنترل نگاه خودشون تلاشگر باشن.
نه تنها در آموزه‌های اسلامی ما، من این نکته رو بگم، نمیدونم حالا وقت داریم یا خیر،
یه بخشی رو بشنویم باز در خدمت شما ان شاء الله خواهیم بود. با سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی هم گفتگوی انجام شده در این زمینه از کارشناسان این حوزه، با هم بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود.
رحمان رحیم، طهورا نوروزی هستم، دانش آموخته دکتر اسلامی پژوهشگر. در موضوع روابط زن و مرد و بحث عفاف، به نظر میرسه که به هر حال در شرایط جامعه امروز با توجه به فضای مجازی، ماهواره ها و در واقع بسترهای رسانه‌ای که به جبر در جوامع تحمیل شده، طبیعت آسیب‌های خاص خودش رو هم داشته. خب به هر حال خوی لذت‌گرایی، خوی ظاهر محوری، خوی مصرف زدگی، همه اینها میتونه در این عوامل در واقع در این مسئله یا در این توسعه این آسیب میتونه مؤثر باشه. خب نکته های اهمیت در بحث عفاف و حجاب و روابط بین زن و مرد، نظر من نوع نگاه به این مقوله هست. قبل از که اصلا ما بخواییم به سمت عواملش و به سمت علتهاش بریم، باید نوع نگاهمون رو نسبت به این مقوله روشن کنیم. اینکه واقعا ما آیا مسئله عفاف رو یک مسئله جنسیتی میدونیم، یعنی چیزی میدونیم که صرفا دائما باید به زنان گوش زد شود، یا نه مسئله عفاف رو یک مسئله فراجنسیتی می‌بینیم و سهم جامعه مردان رو هم در این مقوله نادیده نمی‌گیریم. به نظرم میاد نوع نگاه به مقوله عفاف و حجاب تا حدود زیادی شاید بتونه بخشی از مسائل ما رو حل بکنه. متاسفانه یکی از رویکردهایی که ما در طول این سال‌ها در مقوله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب داشتیم، نگاه جنسیتی به مقوله عفاف، این که ما مسئله عفاف رو صرفا زنانه ببینیم و تمام خطابه ها و تمام در واقع تذکرات و تمام نکات رو متوجه جامعه زنان بکنیم، این خب خیلی اشتباه است. چون در حال در پازل عفاف زن و مرد عنوان مکمل یکدیگر هستند و طبیعتا ما به همون میزان که به گروه مخاطب زنان در واقع به عنوان یک گروه مؤثر در توسعه عفاف نگاه میکنیم، به گروه مخاطب مردان و آقایون هم باید نگاه داشته باشیم. عفاف و حجاب بلکه مقوله رفتارهای دینی میتونه در ترویجش، در نهادینه کردنش مؤثر باشه.
خب شنوندگان عزیز، شنیدید نظر سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی رو از صاحب نظران حوزه حجاب. خب ما یه چیزی هلوش 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و سوالات بسیار زیاد. ما میدونیم که بحث حالا کم پوششی، بد پوششی عوامل مختلفی داره. یه وقت فرد ممکنه ناراضی باشه یا احساس بیتفاوتی یه عده ممکنه داشته باشن، یه عده ممکنه بر اثر برخورد غلط دیگری به این عکس العمل در حقیقت بازتاب عمل کسی دیگری بوده باشه، یا عده‌ای هم ناآگاه و عده کمی هم ممکنه به عنوان حالا بی اعتقاد، که البته به نظر میرسه که شما هم عقیده باشید که عده افرادی که لاقید یا بی اعتقاد باشن بسیار کم میتونه باشه، بیشتر مواردی هستش که نشأت گرفته از شرایط جامعه هست یا به هر حال به نوعی بازتاب عمل کرده حالا مردم یا مسئولان شاید بیشتر میتونه باشه، یا ناگاهی یا بحث فرهنگی. خب بین این همه سوال و در حقیقت عوامل مؤثر و راهکارها، اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه با شما های دکتر صحرایی صحبت بکنیم راجع به اینکه خب این بحثشون خیلی گسترده است، کاروردیش کنیم. من یک شنونده ام و فرزندانی دارم و میخوام فرزندانم خوب بار بیان. و خب میدونیم که به هر حال مقوله حجاب هم بحث عاطفی و روحی و معنوی هست، هم مابعضای فیزیکی از جهت علوم شناختی دارد و مثلا اعصاب و روان و مغز و اینا. چند تا پیشنهاد بدید، راهکار بدید تو حوزه خانواده. حالا شاید ما نتونیم جامعه رو با یک برنامه 50 دقیقه‌ای اصلاح کنیم یا تا راهکار ارائه بدیم، اما برای خانواده چه پیشنهادی دارید؟ مثلا اینکه جلوی بازی رایانه‌ای رو بگیرد به خاطر اینکه پرخاشگر میکنه و بعد میتونه رفتارهای اینچنینی داشته باشه، یا نه همراهی داشته باشه. یعنی میخوام کاربردی چه چیزی ما به خانواده ها الان میتونیم بگیم؟
خدمت شما عرض بکنم که دو سه نکته‌ای بگم که بعد بفرمایید به این مسئله دقت بفرمایید. بحث پوشش یا لا حجاب یا هر بحث تعاملات اجتماعی یه بحث مربوط به انسانه، یعنی 24 ساعته. اصطلاحی که من به کار میبرم میگم 24 تب در هفته، یعنی 7 روز هفته 24 ساعت،
یعنی تمام لحظات
تمام لحظات رو ما بایستی که در نظر بگیریم که این فرد انسانی است، زنده است، موجود زنده، داره فکر میکنه، از محیط یاد میگیره، تأثیر میپذیره، تأثیر میذاره و غیره. اینو تو ذهنمون اگه قرار بدیم اون وقت میپردازیم به این که خب حالا ما تو خانواده باید چی کار بکنیم. توی خانواده اولین و مهمترین بحث این است که به شخصیت و به انسان بودن فرد ایمان بیاریم. ببینید من فرزندمه، بیشتر از آن که نگاه بکنم که اینم یک موجود زنده است که خداوند آفریده و بعد تمام اون چیزایی که من دارم اینم داره، تازه این فعالتر از منم هست. من در سنی هم که فعالیت بعضی از بخش بدنم، مغزم کم شده
یا در دوره دیگری داره زندگی میکنه نسبت به دوره جوانی،
در دوره محیط بیرونیش متفاوت هست. پرداختن به این موضوع فوق العاده مهم هست.
بله.
و این نکته اوله. نکته دومی که بایستی که ما در نظر بگیریم این است که وقتی که به این نکته اول دقت میکنیم بدونیم که نیازها تغییر نکرده. اصطلاحی که ما به کار میبریم میگیم نیازهای پایه ثابته. نیازهای پایه چیه؟ اولینش امنیته.
بله.
منتها این امنیت رو ما چگونه و در چه مفهومی به کار ببریم مهمه. اینکه حضرت علی فرمودید که ما بحث بازیهای رایانه‌ای نمیدونم بازیهای فلان و فضای مجازی غیر ذالک اینا رو کم کنیم چه کار بکنیم؟
من مثلا میگم، یعنی پیشنهاد
همین رو هم عرض بکنم. ببینید وقتی که شما دارید بحث امنیت رو مطرح میکنید، تمام اینها میاد زیر مجموعه بحث امنیت قرار میگیره. آیا من واجب هست که امنیت ذهنی بچه‌مو، امنیت فکری و روانی بچه‌مو فراهم بکنم یا نه؟
خب مدل‌هاش هم مهمه.
مدل‌هاش مهمه. احسنت. اگر من نکته اول دقت بکنم که این یک انسانه، اون وقت نمیرم سراغ این که
احترام و رفیق شدن میاد زیر مجموعه.
نمیرم سراغ این که بگم که تو اگه این کارو بکنی بدی یا خوبی. میگم اگر این کارو بکنی ممکن است که انسانیت تو چقدر تغییر بکنه.
خب در یک جمله یا در حقیقت یکی دو جمله 30 ثانیه‌ای بفرمایید که اگر من بخوام زیر ساخت شخصیتی بچه رو تقریبا همین فرمایشی که داشتین تقویت کنم به نوعی که با بحث حجاب با یک دیدگاه منصفانه برخورد کنه، با آرامش بررسی کنه و انتخاب کنه، چیکار باید بکنم؟
ببینید
یعنی کاربردی گوش بشم، بازی کنم باهاش، برم
بهترین بردش. بهترین راه این است که ما با فرزندمون دوست باشیم قبل از این که با فرزندمون بخوایم در واقع به عنوان یک از دیدگاه برتر، نگاه برتر باش صحبت بکنیم، نگاه بالاتر. این صورت در کنار فرزندمون فقط داریم جنبش میکنیم. این جنبش به معنای حرکت کردن یعنی جهت داشتن نیست، بلکه من دارم زندگی میکنم، فرزندم داره زندگی
میکنه،
هر کی واسه خودش.
دغدغه‌اش منتقل نمیشه، مشکلاتش جمع میشه. یکی از رفتار حالا مثلا میتونه بدپوشی یا کارهای دیگه باشه،
ممکن است بدپوشی
یا مشکلات اعصاب و روان باشه.
ببخشید در آقایون اون وقت میشه بحثای دیگری، در پسرها میشه بحثای دیگری که خب من جایگاه شاید اینجا نباشه بسیار. ولی خیلی سنگین میشه میکنم.
متشکرم. پس تأکید میکنید برای اینکه خانواده ها بتونن ارتباط صمیمانه تر و صحیح تری رو با فرزندانشون
به شرط اینکه نگاهشون نگاه انسانی باشه به مسئله، یعنی بگن اینم آدمه، بچه منه اما آدمه.
بسیار خوب. خب در دقایق پایانی عرضه بفرمایید که بشنویم نظر سرکار خانم نیره قوی از صاحب نظران این حوزه رو و در لحظات پایانی هم در خدمت خانم دکتر صدوقی خواهیم بود با کلام پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت همیشه. من نیره قوی هم از تهران، کلمات پزشکی تهران در رابطه با علت بی‌حجابی، مهمترین عاملی که به نظر میرسه در علت بی‌حجابی ما باید جستجو کنیم و عمیقا بهش نگاه کنیم، بحث خانواده هاست. ما علل درونی و بیرونی برای بحث بی‌حجابی میتونیم داشته باشیم، اما باید از آن کنیم که امروز علل بیرونی هم در درون باید جستجو بشه. به چه معنا؟ به این معنا که علارغم اینکه خانواده ها تصورشون اینه که بچه ها در خانه هستن و در تحت تربیت اونها، با دادن ابزار ارتباطی نظارتشون رو کم میکنن و بچه ها رو رها میکنن به حال خودشون. در واقع مهمترین نهادی که متولی تربیت کودک از هر بود و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، اعتقادی، میدونیم که خانواده است. زمانی که خانواده ها سوس شدن در ایفای این نقش و این نقش رو واگذار کردن به دیگر نهادها و دیگر واقع مراکز و سازمان ها، ببینیم که این عامل در اجتماع ما تونسته توسعه پیدا بکنه. در واقع علت اصلی بی‌حجابی رو باید در خانه جستجو کرد و بی توجه پدر و مادر به تربیتی که در بعد اعتقادی متولیش هستن برای بچه شد، با سپردن بچه به دست، در واقع تربیت بچه به دست دیگر نهادها. و از طرف دیگه ما میدونیم شاید سوال بشه و تو ذهن بیاد که خب تو سن کودکی ممکنه این حرف درست باشه، اما ما میبینیم که جوانان و جوانان تا یه سن خوبن ولی بعد در واقع تغییر هویت میدن یا هویتشون تحت شعای تفکرات دیگه و هجمه ها قرار میگه.
بسیار خب، متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صحبت های سرکار خانم نیره قوی رو هم شنیدیم در این زمینه و بخش پایانی گفتگوی سرکار خانم دکتر بهشت صدوقی، مدرس محترم دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی.
از آن حضورتون که آیه در قرآن ما داریم که می فرماید که نوحن البیوت و بیت العنکبوت، یکی از سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. قرآن نمیخواد این اشاره رو کنه که یک مثالی برای ما بزنه، بلکه از این اشاره میخواد موضوع مهمتری رو مد نظر داشته باشه. خانواده جهان فعلی به صورت یک خانوار در آمده، خانواده نیست، اصالت خانوادگی در آمده. بله. و حتی گفته شده که از طریق ویلدورانت، اینو سخن از ویلدورانته که میگه که چه در قرون وسطا، چه قبل از قرون وسطا، چه بعد از قرون وسطا، بزن یک نگاهی بالاتر از حیوان و پایین‌تر از انسان داشتن. ما نباید در خانواده این گونه نگاه رو بزن و یا به بچه‌ها داشته باشیم. باید بپذیریم که همونطور که برادرمون گفتن، بچه‌ها هم انسان هستن، زن هم یک انسانه و حتی مرد هم یک انسانه. این
یعنی
خانواده
بله. دادن به بانوان رو در هسته های خانواده قطعاً بسیار مهم میدونید.
بله.
برای جلوگیری
از چون زن محوریت خانواده رو عهده دار هست. بله. و میبایستی که تربیت بچه ها از زن هستش، از دامان زنه، و پدر هم در حاشیه در کنار مادر باید باشه. لذا من فقط یک نکته رو عرض کنم در محضر شما عزیزان و آن این است که یک سخن از حضرت مسیح علیه السلام، حیف آمد که نخوام مطلب رو بگم، که فرمودند هیچگاه نگاه بران و تیز برای آنچه که برای تو نیست نکن، زیرا که چشمت رو اگر حفظ کنی فرج تو زنا نخواهد کرد. یعنی در آموزه‌های مسیح هم ما ببینیم که چیزی به عنوان حجاب وجود داره.
خیلی متشکرم از شما.
موفقیت برای شما کارشناسان محترم برنامه و شنونده کنید.
متشکرم از شما و همچنین شما جناب آقای دکتر هدایت صحرایی، کارشناس و پژوهشگر تعاملات اجتماعی و مدرس محترم دانشگاه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با گفتگوی اجتماعی. من مرتضی خوشگام به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنیم، اگرچه نکات و در حقیقت سرفصل‌های متعدد فرهنگی، مذهبی و ریشه‌های تاریخی هم در این مقوله جای گفتگو داره که انشالله در بخش‌های دیگه تقدیمتون بشه. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه شما بزرگواران میریم که بخش بعدی برنامه شبکه رادیویی گفتگو رو آغاز بکنیم، اونم تا ساعت 22:10 امشب.
خوشحالم از این که تو به دنیا اومدی، تو دنیا فهمید که تو انگار نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برات فرشته شو فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. آورد دنیا یه دونه، یه دونه پیش منه، خدا فرشته هاشو که نمیسپره دست همه، تو نمی اومدی پیشم من عاشق کی میشدم، به خاطر اومدنه یه دنیا ممنون تو هم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم.
خب امیدوارم هر کجا که هستی سلامت و تندرست باشید و لحظه هاتون لبریز از عشق باشه. دوستان، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های ژرف در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تره. اگرچه پیشرفت در تکنولوژی زندگی رو نسبت به گذشته آسان‌تر کرده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده، از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی برای امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو هستش. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP هستش که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. به اطلاع شما عزیزانم میرسونیم بنابر تصمیم مراجع زیصدا از ابتدای دی ماه استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش‌های اینترنتی الزامی هست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است.